خب صلواتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. جلسه گذشته در ذیل آیه 131 سوره طه روایات زیادی رو من خدمت دوستان عرضه کردم که البته این تعداد روایات زیاد قسمت خیلی 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 کمی از روایاتی است که در این مقوله وجود داشته و داره. آیه فرمود که چشت خیره نشه به زندگی دنیایی مخالفان اندیشه دینی. اولا همه اینها که زندگی دنیای خوبی ندارند، در ثانی اونایی که دارند متاعی در دستشونه، یعنی کالایی در دستشونه که باید دست به دست بشه و لذتها و بهرهایی دارند. مشکلی هست؟ و لذتها و بهرهایی دارند که در اون لذتها و بهرها با حیوانات مساوی هند. اینا مطالبی بود که گفتیم متعنا. بعدم اون چی که در دستشونه یک برقی بیشتر نیست، زهرت الحیات دنیا، یک برقی، یک تلالویی که فروکش میکنه و همین متاعی که برقی بیشتر نیست تازه برای آزمایش است. لنفته نهم فی. پس چشمت به زرق و برق فانی دنیا که در دست عده‌ای از مخالفان دین هست خیره نشه و افسوس اونچی که اونها دارند رو شما نخورید، به دلایلی که به تفصیل قرآن گفت و روایات ما توضیح داد. جلسه پیش گفتم وقتی پیامبر می‌فرماید حب دنیا رأس و کل خطیئه، رأس تمام خطاها محبت دنیاست، تمام خطاها، معلوم میشه خیلی ما باید درباره دنیا و دلبستگی به دنیا و وابستگی به دنیا و به دنبال زرق و برق دنیا بودن خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. روایتی هم که در آغاز درس امروز گفتم بخشی از انگیزم برای انتخابش همین بود، دنیایی که پدر ما آدم رو به اون روزگاری انداخت که ما میدانیم، دنیایی که شیطان هم درباره حتی موسی در میقات هنوز ناامید نیست که کاری براش بکنه. معلومه که ما چقدر باید این موضوع رو جدی بگیریم و مراقبش باشیم. روایتی است گویا از امام کاظم علیه السلام یا از یکی از ائمه ما، فرماید دنیا مثل مار خوشخط و خال و بسیار سمی و خطرناک. بچه به خاطر نادانیش، روایت ما، بچه به خاطر نادانیش از این مار خوشش میاد، میره طرفش و مار میزندش. آدم عاقل اگرچه این مار خیلی خوشخط و خاله ازش فرار میکنه، فرار میکنه نسبت به اون چی که دنیا به حساب میاد. حالا من مبنای دقیق فلسفیش رو گفتم، ولی هر کدوم از ما باید در زندگیمون این دنیای خودش رو پیدا کنه، دنیای خودش رو باید پیدا کنه. چه چیزی فارغ از خدا و مستقل از او براش در زندگی موضوعیت داره؟ چه چیزهایی فارغ از دین و فارغ از بندگی خدا براش تو زندگی زینت شده، ارزشمند شده؟ اینا رو هر کی باید تو زندگی خودش پیدا کنه، هر کی. و بعد نسبت به اون چی که دنیا به حساب میاد، خواهرانم برادرانم، دنیا، دنیا باید مثل این که از ماری فرار میکنید فرار کنید. مثل این که از ماری فرار میکنید فرار کنید. واقعا تو بیابانی که دارید یه مار افعی ببینید چه میکنید؟ واقعا چه میکنید؟ هر چقدر این مار زیبا باشه، اگر بدانید که این مار است، چی کار میکنید؟ چه احساسی بهتون دست میده؟ وقتی دنیا بهتون رو میاره، باید همین احساس رو داشته باشید. هر چقدر که این احساس رو ندارید، بنابرای روایتی که گفتم، جاهلید، نادانید، بچه‌اید، نمیفهمید. آدمای عاقل، آدمای دانا، اون چیزایی که شما میرید به طرفش و میگید وای چقدر قشنگه، ازش فرار میکنه. ازش فرار میکنه. خیلی این نکته مهمیه. در میدن. اینو اصلا این موضوع رو شوخی نگیرید. یعنی یه چیزایی تو این دنیا هست، یه عده‌ای براش قش و ظرف میکنن، دنیا که میگم یه چیزایی در این عالم هست که یه عده‌ای براش قش و ظرف میکنن، آرزوشو میکنن، حسرتشو میخورن، تمام شب و روزشون در آرزوی اینه. شب خوابشو میبینن، روز حرصشو میزنن، حسد میورزن به خاطرش، بخل میورزن به خاطرش، از هر چیزی این براشون مهمتره. ولی از همون چیز، از همون چیزها، یه عده‌ای مثل فرار از مار افعی فرار میکنن. تفاوت دو سبک زندگی که قرآن عرضه میکنه چنین تفاوتیست خواهرانم برادرانم. اونایی که از سبک زندگی حرف میزنند، که من بارها گفتم سبک زندگی یه مقدمه میخواد که اون فلسفه زندگیه. شما فلسفه زندگی رو درست پیدا کنید، وقت سبک زندگی رو باید بسازید. سبک زندگی از جنس مهندسیه، به اعتقاد من سبک زندگی از جنس مهندسیه، فلسفه زندگی از جنس اندیشه و معرفت. شما باید فلسفه زندگی رو پیدا کنید، سبک زندگی تو مهندسی کنید، طراحی کنید، آزمایش رو خطا کنی تا برای اون فلسفه زندگی سبک زندگی رو بسازی. اینو خوب توجه کنی. ولی فعلا میخوام بگم سبک زندگی که قرآن داره برای ما توضیح میده از این جنسه. عده‌ای براش قش و ظرف میکنن و عده‌ای برای همونی که اینا براش قش و ظرف میکنن مثل فرار از افعی فرار میکنند. این موضوع رو اصلا نباید دست کم گرفت. آیه ای در قرآن، من قبلا در سوره فاطر درباره‌اش صحبت کردم، شاید جلسه قبلم بهش اشاره کردم، بذارید من این آیات سوره فاطر رو کمی برای شما بخونم، از آیه دومش میخونم. میفرماید ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. میگه اون دری که خدا از رحمت برای مردم باز کنه، هیچ کس نمیتونه اون در رو دیگه ببنده و از اون رحمت امساک کنه، جلوی اون رو بگیره. امساک یعنی جلوی چیزی رو گرفتن. اون دری که خدا از رحمت باز میکنه، کسی نمیتونه دیگه جلوشو بگیره. و ما یمسک، و اون چیزی که خدا جلوشو بگیره، فلا مرسل له من بعده، دیگه بعد از خدا کسی نمیتونه چیزی بفرسته. البته و هو العزیز، او شکست ناپذیری است که حکیم است. این حکیم بودن و عزیز بودن خدا رو در نظر بگیرید تا دیگه فکر نکنید کافران خدا رو عاجز کردن یا خدا حواسش نبوده به یه عده چیزایی داده به یه عده چیزایی نداده. نه، کسی نمیتونه خدا رو شکست بده و البته خدا حکیمانه عمل میکنه. این یکی. ولی حرف اینه، خدا دری رو از روی رحمت باز میکنه، کسی نمیتونه جلودارش بشه. حرف بر سر اینه که ما وقتی به زندگی نگاه میکنیم، وقتی میخواییم سبک زندگیمونو مهندسی کنیم، یعنی وقتی فلسفه زندگیمونو به دست میاریم، اینو دیدیم تو فلسفه زندگیمون که در رحمت رو خدا باز میکنه. اولا هر چی هست رحمت خداست. وسعت رحمتی کل شیء. اولا هر چی هست رحمت خداست. این یک. فکر نکنید غیر از رحمت خدا چیزی در این عالم وجود داره. در ثانی در رحمت رو خدا وا میکنه. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها. در رحمت رو خدا باز و بسته میکنه. آیا در فلسفه زندگیمون اینو دیدیم که در رحمت دست خداست؟ و عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیب دست خداست. بعد می‌فرماید که یا ایها الناس، ای مردم، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون به یاد بیارید. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا غیر از خدا خالقی هست که شما رو در آسمان ها و زمین روزی بده؟ خالقی در آسمان ها و زمین غیر از خدا نیست، روزیدهی هم غیر از خدا نیست. فکر نکنید خدا فقط خالق آسمان ها و زمینه و روزی شما دسته چه میدونم رئیس اداره و وزیر و وکیل و سازمان برنامه و این حرف هاست. نه، این حرف ها نیست. اونی که خالقه روزیده هم اوست، و وقتی جز او خالقی نیست، جز او هم روزیدهی نیست. آیا شما هل من، ای مردم، هل من خالق یرزقکم من السماء والارض، لا اله الا هو، غیر از او خدایی نیست. فانا تؤفکون، تؤفکون افک زدن یعنی یه چیزی رو وارونه کردن. پس میگه شما چی رو دارید وارونه میکنید؟ شما دارید زندگی رو وارونه میبینید. هر کس روزی و دست خدا نمیبینه، زندگی و وارونه میبینه. هر کس درهای پیروزی و شکست رو به دست خدا نمیبینه، داره زندگی و وارونه میبینه، داره جهان هستی رو وارونه میبینه. آخه شما چی رو دارید وارونه میکنید؟ فانا توفکون، چی رو دارید وارونه نشون میدید؟ بعد رو میکنه به پیامبر، میگه و این یو کذبو، که اگه تو رو تکذیبت کردن، حرفاتو باور نکردن، مثل همون قضیه سورتا، میگه تعجب نکن، فقط کذبت رسولون من قبلک، پیغمبران قبل از تو هم تکذیب کردن. پیغمبران قبل از تو هم تکذیب کردن. اونا هم تکذیب شدن. و این تفصیل این آیه شد سوره طه. حالا برات مفصل بگم تو از چی ناراحتی، اینا چی رو دارن در تو تکذیب میکنن و چجوری پیغمبرهای قبلستون رو مثل موسی تکذیب کردن. قرآن خودش رو تفسیر میکنه دیگه. و الالله ترجع الامور، اما به سوی خداست بازگشت همه امور. بعد میرسیم به این آیه که من برای این آیه این مقدمه رو گفتم. یا ایها الناس، دوباره ای مردم، ان وعد الله حق، وعده خدا حق. این همون حرفی است که آقای ما آقای خامنه ای همیشه میگه. وعده خدا حق. من بارها درباره وعده با شما صحبت کردم. شما در زندگیتون هر کاری میکنید وعده، به دنبال وعده ای هستید. ببینید من وقتی این کلیدو میزنم برای اینکه به هم وعده داده شده اگه این کلیدو بزنی صدا ضبط میشه. آب که میخورم برای چی آب میخورم وقتی تشنمه؟ چون وعده دارم که به هم وعده داده شده که آب بخورم تشنگیم رفع میشه. تمام زندگی شما on the base of وعده هاییه که تو ذهن شماست. هیچ کاری نمی کنید جز بر اساس وعده. تازه این کارهاییه که با اطمینان انجام میدید. اون کارهایی که با ظن و گمان انجام میدید که دیگه موضوع دیگری. کارهایی که تو زندگیتون با اطمینان انجام میدید همش بر پای یک وعده است. اطمینان یعنی چی؟ یعنی به من گفتن این کارو کنی اونجوری میشه. وعده مگه معنی غیر از این داره؟ وعده یعنی چی خواهرانم برادرانم؟ وعده یعنی این کارو بکنی اونجوری میشه یا کلن اینجوری میشه. من به تو وعده میدم که اینجوری خواهد شد. اینا قسمت های مطمئن زندگی شماست. قسمت های زن و گمانش که هیچ. خب حالا سوال اینه اونجایی که تو زندگیتون اطمینانی دارید و کاری میکنید خیلی هم زیاده، یقین روانی دارید، حالا یقین منطقی اگر ندارید یقین روانی دارید، با اطمینان کاری رو میکنید، کارهای خیلی خطرناک. سوار یه پاره آهن میشید، چندین هزار پا، چندین کیلومتر میرید تو آسمون با اون سرعت حرکت میکنید، یا پشت ماشینتون میشینید با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنید. با اون سرعت اگر به یه گوسفند بخورید هیچ چیزتون احتمالا باقی نمیمونه، نه از شما نه از اون گوسفند. شما خیلی با اطمینان زندگی میکنید، همش بر پایه وعده است. وعده. حالا سوال اینه در این وعده هایی که به خاطرش زندگی میکنید و با اطمینان زندگی میکنید چقدرش وعده خداست؟ چقدرشو وعده خدا میدانید و دارید زندگی میکنید؟ قرآن میگه هر کسی که به وعده جز وعده خدا دل بست اشتباه کرد، وارونه دید، افک زد، تهمت زد. جز خدا وعده حقی وجود نداره. اصلا مگه کسی میتونه من دون الله وعده حق بده؟ مگه کسی دست خودشه که وعده بده؟ اگر شما امور رو دست خدا میدانید دیگه چه کسی غیر از خدا میتونه به شما وعده بده؟ فرض کن یه بچه بیاد، مثال مسخره بزنیم کمی بخندید دی. یه بچه بیاد به شما وعده بده، میگه برو اول از بابات اجازه بگیر، چی به من قول میدی؟ تو کارت دست اونه. مثلا دارم میگم تو چه وعده به من میدی؟ تو کارت دست اونه، دست خودته که وعده میدی به من. وابستگی موجودات به خداوند به مراتب بیش از وابستگی بچه است به پدر و مادرش. پس هر کس وعده غیر از وعده خدا رو در این عالم دل بست افک زد. این حرف قرآنه. حالا دوباره سوال از خودمون بپرسیم، تو این وعده هایی که تو دل شما هست و بر اساسش اینقدر با اطمینان زندگی میکنید چقدرش رو وعده خدا میبینید؟ از اون طرف بپرسیم این همه خدا از لسان پیغمبرانی که شما بهش اعتقاد دارید بهتون وعده داده. داده دیگه. یه وقت برید قرآن رو بخونید، به وعده های خدا رو پیدا کنید. خدا چه وعده هایی داده؟ ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولينصرن الله من ينصره. دیگه خدا چجوری وعده محکم بده؟ شما خداییش هم بل کنید. بیچاره خدا، حالا چی بگم، منظوری که نداری. خداوند وقتی وعده هم میده تازه قلاز و شداد هم میاد میده که شما باور کنید. لا ينصرن الله من ينصره، یه نون تأکید داره، یه لام اولش داره. کتب الله لأغلبن انا و رسولی. کتب دیگه خدا امضا داده، دیگه وعده کتبی داده، وعده شفاهی هم نیست دیگه. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، من و پیغمبرانم هستیم که پیروزیم. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولله خزائن السماوات والارض ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. دیگه چجوری خدا وعده بده؟ سوال اول اینه که آیا در میان وعده هایی که در دلمون هست اصلا وعده خدا رو میبینیم یا غیر خدا رو میبینیم؟ سوال دومی که حالا اینو بلش کنید، سوال دوم، حالا از این میان وعده هایی که خدا در کتابش و به زبان انبیاءش به ما داده، چقدر ما این وعده ها رو در زندگیمون جدی میگیریم؟ این سوال دیگه یه غیر از سوال اول. سوال اول خیلی فیلسوفانه تره، ول کنید فیلسوفانگیو، بیایید راحت با هم حرف بزنیم. جلسه پیشم گفتم من گاهی نگران میشم درباره دنیا کمی فیلسوفانه با شما صحبت کنم، برای خودم و شما نگران میشم، چون میترسم هی حرفای فیلسوفانه بزنیم ولی همین دنیا ما رو فریب بده جلوی چشمون. اگر جز این بود اینقدر روایات ما از زوایای گوناگون درباره دنیا با ما حرف نمیزد. خواهرانم برادرانم، این همه خدا در قرآن وعده داده، چقدر ما به این وعده ها رو جدی میگیریم؟ چقدر باور داریم که ان الله لا یخلف المیعاد، همانا همانا ان نبازم تأکید، همانا که خدا وعدش خلاف نمیشه. خب یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردم وعده خدا حقه. خب چه چیزی باعث میشه ما این سبک زندگی یا فلسفه زندگیمون عوض بشه؟ افک بزنیم دنیا رو وارونه ببینیم. قرآن گفت ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس حیات دنیا شما رو گولتون نزد. تغرنکم قره، قره یعنی گول خوردن، قره شدن. قره شدن میگه ای سرو خوش خرام که خوش میروی به ناز، قره نشو که گربه زاهد نماز کرد. مثلا نه حافظ میگه قره شدن یعنی فریفته شدن، فریب خوردن، فریفته شدن. لا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو گول نزن، فریفتش نشید، فریبشو نخورید. پس معلوم میشه اون چیزی که باعث میشه ما وعده یعنی زندگی رو وارونه ببینیم، افک بزنیم، حیات دنیاست. حیات دنیایی که لازمه ی زندگی ما بوده، گفتیم اینو قبلا گفتیم. حیات دنیایی که اگر نبود انسان نبود، همون عرضی که بارها گفتم در سوره بقره علامه توضیح میدن که خداوند یک کلمه به فرشته ها گفت انی جائلون فی الارض خلیفه، اونا فوری گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسب، گفتن میخوای یه خلیفه ای بگذاری در زمین که فساد کنه و خون بریزه؟ که علامه میگن که چه شد از این جمله خدا فرشته ها چنین برداشتی کردن؟ بعضی ها رفتن تا اونجایی که قبلا هم انسانی در روی زمین بوده، فرشته ها میشناختن این چجور موجودیه، ولی علامه میگن از متن آیات قرآن چنین نکته‌ای در نمیاد، اگرچه مخالفتی هم نداریم، ولی چنین نکته‌ای در نمیاد. یک چیز در خود این آیه هست که اینو میگه، اونم عرضه. چون نه جائلونش همچین نتیجه میده، نه خلیفه بودن خدای همچین نتیجه میده. این فرشته ها تا کلمه عرض رو شنیدن، زندگی زمینی خصوصیاتی داره که بعد علامه توضیح میدن زندگی زمینی چه خصوصیاتی داره، همین زمینی و مادی بودن زندگی چه خصوصیاتی بار میاره که نتیجهش میشه فساد و خونریزی. اگر زمینی نبود خلیفه ای هم نبود با این مشخصات، چون فرشته ها بودن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای موسوی خرم‌آبادی، روی قبرش جمله‌ای نوشته شده، یک صفحه‌ای از کتابیه که ایشون نوشته، توش خاطره‌ایه. ایشون میگه من از استادم مرحوم آیت الله کمالوند خرم‌آبادی راجع به همین آیه سوال کردم و همین مکالمه خدا و فرشتگانش. میگه یادم نمیره استادم به من در جواب گفت که آیه خودش جواب داده، خدا به فرشته ها گفت ببینید من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. برای اینکه فرشته ها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یه استادم گفت خدا گفته من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. و این البته ایهام توشه دیگه، ایهامیست به مقدس مآبها، به جانماز آبکشا. خدا مقدس مآب نمیخواد، خدا آدم میخواد، ایهام توشه. گو من آدم میخوام، آدم. آقای فاطمینی ها یه وقت تعریف میکرد، میگفت قشنگترین مکالمه رو و صمیمانه‌ترین مکالمه رو با من یه بچه ای داشت. چون شو عادت داره، میگه وقتی که مثلا میخواد اگه التماس دعا، میگه دعا کنید ما آدم شیم. میگه به یه بچه‌ای گفتم دعا کن ما آدم، من آدم شم. یه فکری کرد و گفت چشم. آدم. خب این باعث میشه که حیات دنیا باعث میشه که انسان فریفته بشه. فریفته که میشه اون وقت وعده های خدا رو نمیبینه، یا وعده های غیر خدا رو میبینه یا وعده خدا رو نمیبینه، هر دوش به یک جا منتهی میشه. ولی دو چیزن، گاهی وعده های خدا رو، وعده های غیر خدا رو وعده میپنداره، این یه اشتباه. گاهی وعده های خدا رو میشنفه و بهش باور نداره، این اشتباه دوم. این اشتباهی ولا تغرنكم بالله القرور. دنیا شما رو به خدا نفریبد و خدا رو فراموش نکنید. بعد در ادامه میگه ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بدانید که شیطان دشمن شماست، پس او رو دشمن بگیرید. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. همانا که شیطان یاران خودش رو صدا میزند تا اونها رو از اصحاب آتش میکند. چیزی که جلسه قبلا اشاره کردم، شیطان یاران خودش رو میفرسته تو آتش، هیچ رحم و مروتش هم نمیاد. پس انگار میخواد بگه دو چیز هستش که آدمها رو زندگی رو براشون وارونه میکنه، وعده های غیر خدا رو جدی میگیرن، وعده های خدا رو جدی نمیگیرن. این دوتا اشتباه بزرگ رو در زندگیشون مرتکب میشن. این دوتا شیطان است و دنیا، که همین بحثیه که ما تو بحث رواییمون گفتیم. یعنی شیطان میاد یه چیزهایی رو من دون الله برای شما موضوعیت میده، حالا چه در نظام ارزشیتون چه در نظام تصمیم گیریتون. درسته؟ این کاریه که میکنه. خب حالا این زندگی دنیا چیه؟ من اجازه میخوام اون آیه‌ای که جلسه پیش اشاره‌ای هم بهش کردم یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم، چون خیلی خیلی آیه جامعیه. سوره حدیده میفرماید که اعلمو، بدانید، انما الحیات الدنیا، حیات دنیا فقط فقط لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. زندگی دنیا فقط و فقط یکی از این چند چیزه، یا لعب، بازیه. علامه درباره بازی میگن که بازی رو چه کمی نگیرید. اولا بازی یک امر لازمه. شما تا با بچت بازی نکنی بچه تربیت نمیشه، اینو اشتباه نکن. بازی برای انسان لازمه. این عین حرفی که ایشون در ذیل همین آیات و آیات دیگه میزنن. میگن پدر خوب پدری نیست که با بچهش بازی نکنه، ولی پدر با بچهش بازی نمی کنه. پدر بازیگر نیست، در واقع پدر تربیت میکنه بچهش. بازی لازمه، اما وقتی خب این نکته دومی که بازی بسیار امر دقیق و منظم و حساب شده ایه. باور نمی کنید برید دعوای بچه ها رو تو بازی ببینید. خوردم نخوردم، برنده شدم نشدم، بازی گریه در میاره، بازی خوشحالی دنیا رو میده به بازی کننده ها. بعد مقرراتش مولای دردش نمیره. اصب گفتم، اصب گفتم، سک سک مثلا، دقیق منظم. علامه میگن این همین زندگی دنیاست. مقررات داره، دقت داره، قانون داره، نظم داره، رئیس داره، داور داره، به خاطرش مردم خوشحال میشن، ناراحت میشن. اما چی بازی رو تبدیل به بازی میکنه؟ ما بهش میگیم بازی. این که درسته که آدمایی که تو بازی هستن هدفی دارن، ولی ما که از بالا داریم بازی رو نگاه میکنیم میبینیم این هدف هدف کوچکیه. و اگر بازی برای این باشه که از آدم ها رشد بکنن، خیلی هم چیز خوبیه. موقعی بازی چیز بدی میشه و اسم بازی به خودش میگیره که خودش میشه هدف. یعنی دیگه ورای هدف، هدفی که در داخل بازی هست، هدف دیگه دیده نمیشه. به همین دلیل پدر وقتی با بچهش بازی میکنه، یا مادر وقتی بازی میکنه، هدف اصلیش بازی کردن نیست. بابایی نمیخواد برنده بشم، هورا بکشم برای خودم، میخواد اینو تمرینش بده، رشدش بده. بچه هست که داره بازی میکنه. پس بازی امر لازم و بسیار دقیقیه، اما وقتی از بالا نگاه میکنیم میبینیم که هدف متعالی نداره برای بازی کننده، هدفش محدوده. دنیا همینه، دنیا لازمه، خوبه، مفیده، اما وقتی بهش اکتفا بشه، وقتی توش بمونی، وقتی ازش دنبال هدف دیگری نباشی، این میشه باعث بدبختی تو، میشه بازیچه، میشه بازی. پس حیات دنیا بازیست، لعبون. دیگه چیه؟ یه قسمتش هم لهوه. لهو یعنی هر چیزی که میتونه مفید هم باشه برای شما، لذت بخش هم باشه، ولی شما رو از هدف اصلیتون دور کنه. لهو در لغت یعنی سرگرمی. سرتو گرم کنی. شما وقتی سرتو گرم میکنی لذت میبری. اما چرا میگیم سرشو گرم کن؟ یعنی بذار اینجا بمونه، دنبال اون چیز مهمتر نیاد. باز شد همون بازیه. لحف هم این لعب میمونه، یعنی امریه که میتونه لذت بخش باشه. بازی از نقطه نظر هدفمند بودنه که مطرح میشه، لحف از نقطه نظر لذت بخش بودنشه که مطرح میشه. پس هر هدفی که خودش فی حد ذاته هدف بشود و ورای خودش رو که حقیقت این عالم است دنبال نکند میشه بازی. هر لذتی هم که خودش هدف خودش بهش اکتفا بشود و از این لذت شما به دنبال اون هدف متعالی نباشید، اون لذت‌های برتر و متعالی که برای شما هست نباشید، این هم میشه سرگرمی. زندگی دنیا لعبون و لحبون. دیگه چیه؟ و زینتون. یه امر فرعیه. من جلسه پیشم گفتم زینت به هر معنایی بگیرید یه امر فرعیه. گردنبند یه امر فرعیه. ببین اصلش چیه؟ گردنبند و گردن گاو بنداز. خب چه فایده داره؟ یه اصلی باید باشه که این زینت اون باشه. ما عاشق اون زینت میشیم، اصل رو فراموش میکنیم. پس حیات دنیا لعبون و لحبون و زینتون. و دیگه تفاخرون بینکم، افتخارات داخلی خودتونه. تو توهمات داخلی خودتون بهش مینازید. دنیا مایه نازیدنه، مایه افتخاره، اما افتخارات بین خودتون، نه افتخاری که خدا بگه افتخاره. تفاخرون بینکم. یه کار دیگه هم هست توی زندگی دنیا. بنابراین شما زندگی دنیایی که میکنید، یا دارید بازی میکنید، یا دارید سرگرمی دنبال میکنید، یا دارید دنبال زینت میرید، هدف اصلی دیگه‌ای وجود داره، یا دنبال تفاخرات توهم‌آلود خودتون هستید، یا دارید چیزایی زیاد میکنید، مثل تولید، مثل تکنولوژی، مثل دانشتون، تکاثر فی الاموال و الاولاد. اما اینا، همه اینا با هم کمثل غیث اعجب الکفار نباته، این مثل بارانی میماند که وقتی میبارد کفار تعجب میکنن از رشد این گیاه به خاطر باران. ثم یهیجو، بعد کم کم پژمرده میشه، فتراه و مصفر را، بعد میبینی که زرد شد. ثم یکون و حطاما، بعدم خاشاک میشه. حطام گرد و خاک، خاشاک. گل وقتی خشک میشه میشه حطام. این زندگی دنیا. یعنی یه رشدی میکنه، یه زیبایی داره، خیلی هم ممکنه باعث تعجب بشه، اما آخرش زرد شدنه، از بین رفتنه، از دست دادنه و پژمرده شدنه. این زندگی دنیا. اما یه چیز دیگر رو باید متوجه باشید، و اما و فی الاخرته، و اما در آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اون وقت در آخرت که همین باطن زندگی دنیاست، اگر متوجه این باطن نباشید، اون وقت بازیگر میشید، سرگرم میشید، دنبال زینت میرید، تفاخرات توهم‌آلودتون رو دارید و تکاثر. اون وقت در باطنش یا عذاب شدید است یا مغفرت از جانب خداست و رضوان خدا. یکی از این دو اتفاق میفته. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، و نیست متاع دنیا، و نیست حیات دنیا مگر کالای فریب. پس مسئله دنیا این نیستش که دنیا چیز بدیه. مسئله دنیا این است که ما اهدافی که پشتش وجود داره رو و باطنش رو متوجه نشیم. اون وقت دچار سرگرمی و بقیه چیزهایی میشیم که قرآن برای ما گفته. خب یه کمی خسته شدید میدونم، ولی خواهرانم برادرانم، من گفته بودم کلاس 3:30 باید شروع بشه. 4 اگر میگذشت من اصلا برگزار نمی کردم کلاس رو. تا 4 گفتیم که بس تا 7 طول میکشه. من در این باره واقعا تعارف ندارم و میدونم که بعضی ها خسته میشن و اذیت میشن. اونهایی که دیر آمدن جوابگو باشن به اونهایی که عرض کنم که به موقع آمدن. حالا اگر همه تون دیر اومدید که به منم ربطی نداره، ولی جوابگو باشید. من در مقامی نیستم که بخوام در این مورد بین شماها دیگه بخوام حکمیتی کنم یا کاری بکنم. خودتون مسئلتون رو با هم دیگه حل کنید. اجازه بدید هر چقدر خسته هستید من دو جمله به شما بگم و بحث رو تمام کنم، یعنی انشاءالله تا قبل از هفته تا خود هفته تمامش کنم. این دو جمله ای که میگم، یکیش جمله آخر همین سوره طهاست و دومیش هم یه روایت بسیار شنیدنی است، خیلی شنیدنی است. اون سوره طه رو بگم. فرمود که پس چشت خیره نشه به زهره حیات دنیا که عده‌ای دارد و بنابراین دنبال چه باش؟ و رزق ربک خیر و ابقا. بدان که رزق رب به تو بهتر است خانم دانا میفرم مشکلی هست؟ بله خانم رحمتی که کلزن روش کرده اون بر کلاس این داره و رزق رب به که خیرون و ابقا. رزق رب به تو بهتر است و ماندنی تر است. یعنی چی؟ یعنی چشت خیره نشه به زندگی، به زهره حیات دنیا، دنبال رزق ربت باش. خب من احساس میکنم بعضی از دوستان بیش از حد خستن، اجازه بدید که بحث در همین جا تمام کنم و این موضوع رو، چون حیف میشه این رو بگذارم برای جلسه بعد، غزل رو بخوانیم و بحث رو به پایان ببریم. غزلی از فروقی بسطامی، که به استقبال یکی از غزلیات مشهور حافظ رفته. غزل فروقی بسطامی به قدر کافی زیباست، به همین دلیل من براتون انتخاب کردم، ولی اگر یه وقتی دلتون خواست برید این غزل رو با غزل حافظ مقایسه کنید، بعد ببینید که آیا برای غزل فروغی بسطامی آبروی باقی میمونه در مقابل غزل حافظ یا نه. تازه حافظ چند صد سال قبل از فروغی بسطامی این غزل رو گفته، یعنی اونی که اول یه غزلی رو میگه یا یه مطلبی رو میگه به مراتب دستش بسته تره تا اونی که تقلید میخواد بکنه. تازه چند صد سال بعد از او هم، یعنی شعرهای همه شاعران رو هم احتمالاً، خیلی از شاعران رو هم دیده و داره شعر میگه. اینه که حافظ رو از دیگران متمایز میکنه. به هر حال شعر بسطامی هم زیباست. فروغی بسطامی مال دوران قاجاره، مال دوران ناصرالدین شاهه. حافظ تقریبا دست کم 400-500 سال قبل از او هست. یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست. یه یار اگر جلوه کنه جان دادن که چیز مهمی نیست. یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست. عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست. واقعیت همین. دل کندن از دنیا جز با عاشق اون حقیقت شدن امکان پذیر نیست. باید خدا رو شناخت، باید اولیای خدا رو شناخت. اینجوریه که اون وقت آدم دلش از دنیا کنده میشه. اینو بدانید. باید عاشق اولیاء خدا شد تا محبت دنیا از دل انسان بیرون بره. یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست. عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست. نکته ای هست در این پرده که عاشق داند، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست. مگر از کوچه انصاف در آید یوسف، ورنه سرمایه سودازدگان این همه نیست. کوه کن تا به دل اندیشه شیرین دارد، گر به مژگان بکند کوه گران، این همه نیست. از دوبینی بگذر تا به حقیقت بینی، که میان حرم و دیر مغان، این همه نیست. چهار تکبیر بزن، چهار تکبیر یعنی نماز میت، چهار تکبیر بزن، زن که به بازار جهان، بایع و مشتری و سود و زیان، این همه نیست. گر نهان عشوه چشم تو نگردد پیدا، فتنه انگیزی پیدا و نهان، این همه نیست. اثر شست تو خون همه را ریخت به خاک، ورنه در کشمکش تیر و کمان، این همه نیست. اثر شست تو خون همه را ریخت به خاک، میگه اینا که این همه آدم مردن اثر انگشت شست تو بود، وگرنه تیر و کمان و اینا که این کارا ازشون بر نمیاد، تو فقط تو. اثر شست تو خون همه را ریخت به خاک، ورنه در کشمکش تیر و کمان، این همه نیست. هیچ کس ره به میان تو زموی تو نبرد، با وجودی که زمو تا به میان، این همه نیست. خود مگر روز جزا رخ به نمایی، ورنه خود مگر روز جزا رخ به نمایی، ورنه جلوه حور و تماشای جنان، این همه نیست. تو ندانی نتوان نقش تو بستن به گمان، زان که در حوصله وهم و گمان، این همه نیست. آنچه من زان دهن تنگ فروغی دیدم، کی توان گفت که تقریر زبان، این همه نیست. بل حافظم اینو میگه که حاصل کارگاه کون و مکان، این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان، این همه نیست. چند روزی که در این مرحله فرصت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان، این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است، وگرنه دل و جان، این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان، این همه نیست. بقیه شعر حافظ رو هم خودتون خواهید خوند ان شاء الله. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.